بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد واله الطاهرين لعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. عرض کردیم که روایتی است در این مقام مرحوم سید رضوان الله علیه این روایت تمسک کرده است برای این که وصیت اگر با کتابت پیدا شد و تحقق پیدا کرد باید عمل بشود. لذا تعبیرشان این است که می‌فرماید و نیوم کنه ای استدل علی و ترقیم بر یدل علی ما رواه صدوق. از روایت لا ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیلة الا و وصیته تحت رأسه، واضح است که وصیته تحت رأسه دلالت میکند بر اینکه کتابت کافی است. با وجود این روایت اثبات به این که کتابت حجیت دارد می شود، پس بنابراین اعتماد بر این که شخص بگوید ان هذه وصیتی فاعملوا بها، این هم قهرن قابل اعتماد است که اشاره داشته باشد و با اشاره وصیت خودش را بفهماند. البته بی این روایت که مرحوم شیخ مفید در مقنعه به صورت مرسله نقل فرموده است اشکالی کردن با اون این که عمل بی این روایت به خاطر ارسال جایز نیست، مخصوصا که این قول که جواز کتابت وصیت با کتابت باشد مخالف با مشهور هست، مضافاً بر این که می شود در دلالت این روایت هم اشکال کرد، چون این روایت معلوم نیست در مقام این باشد که کتابت حجیت دارد. ممکن است اعتماد شخص در این روایت بر این باشد که بگوید ان هذه وصیتی فاعملوا بها، این دیگه رفتی به وقایت به کتابت ندارد. خب وقتی تعبیر می کنید ان هذه مثل این که وصیتی را بیان کرده، آخر بیان وصیت میگه وصیت من همینه، پس بنابراین به این وصیت من عمل کنید. پس این روایتی که مرحوم شیخ سید رضوان الله علیه مورد استدلال قرار داده است قابل تمسک نیست. و اما روایت دیگری که در اینجا تعبیر به این فرمودن که یدل علی، که دلالت دارد بر این به اصطلاح جواز وصیت به طریق کتابت یا اشاره، فرمایش و روایت مرحوم صدوق رضوان الله علیه از ابراهیم ابن محمد همدانی که شیخ به اسناد خودش از محمد ابن احمد ابن یحیی ان عمر ابن علی ان ابراهیم ابن محمد همدانی، این طریق مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است. البته در رابطه با سند این روایت که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکال کرده به این که این قاصرت السند هست، ظاهرا قابل قبول نیست فرمایش مرحوم شیخ، چون شیخ طوسی صدوق رضوان الله علیه در طریقی که ایشان دارن تا این ابراهیمی که ذکر شده است یعنی ابراهیم همدانی، طریق مرحوم شیخ احمد ابن زیاد هست، ابن جعفر همدانی، احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی، ندارد ابن محمد همدانی. ان علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم، و واضح است که احمد ابن زیاد که در طریق مرحوم صدوق رضوان الله علیه واقع شده است ثقه است. علی ابن ابراهیم هم که از اجلا است. پس احمد ابن زیاد از جعفر همدانی که از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، ان ابراهیم ابن محمد همدانی اینجور واقع شده است. احمد ابن زیاد ثقه است. علی ابن ابراهیم هم که واضح است از اجلاء روات احادیث است. و ابو پدر ایشان هم که ابراهیم ابن هاشم باشد اون هم مورد قبول بلکه از ثقات واقع شده است. ابراهیم ابن محمد همدانی هم مورد قبول هست. پس بنابراین از نظر سند اصولی ندارد که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن انها قاصرتون سندن. اشکالی که شده است اشکال در دلالت این روایت است، که اشکال در دلالت را برخی از بزرگان قبول کردن و گفتن اصول دلالی به نسبه به این تفصیلی که در روایت آمده است گفتن مورد قبول هست. مرحوم علامه در تذکره این روایت رو نقل میکنه و حمل کرده روایت رو برای اینکه اگر ورثه اعتراف به صحت کتابت داشته باشن قبول میشود و نافذ از وصیت، و اگر اعتراف نکنند نافذ نیست. بعضی در روایت حمل کردن متن روایت را برای اینکه این وصیت نافذ است در صورتی که به اصطلاح فرزند قبول کند وصیت را، ولی بین فرزند و غیر فرزند تفصیل دادن، نظیری که مثلا نماز قضا یا صوم بر فرزند از وراث بر ولد اکبر لازم است اما غیر او نه. و بنابراین روایت دلالت دارد که اگر کتابتی بود بدون قول حجیت ندارد قهرن چنین وصیتی، وصیتی بدون به اصطلاح قول حجیت ندارد. بس محل بحث ما که اثبات صحت وصیت به وسیله کتابت هست را از این روایت نمیشد استفاده کرد. این اشکالی است که بر مرحوم سید در این مقام در تمسک به این روایت کردند. ولیکن به نظر می رسد که این روایت عرض همون جوری که در جلسه قبل عرض کردیم چهار وجه در حقیقت به این روایت به چهار نحوه و چهار طریق استفاده کردن از نظر دلالت. یکی این که گفتند که این روایت دلیل است بر صحت وصیت به کتابت به نسبه به ولد، پس در غیر ولد هم ما از باب عدم قول به فصل اثبات میکنیم صحت را، پس نتیجه میشود که کتابت موجب تحقق وصیت میشود و وصیت به کتابت صحیح هست خواه به نسبه به ولد باشد یا به نسبه به غیر ولد. قول دیگر بر این است که این روایت دلالت دارد بر بطلان و نفوذ وصیت به نسبه به وسیله کتابت از خواص ولد خواهد بود، پس کتابت مجرد از قول در نتیجه حجیت ندارد و وصیت محقق نمی شود. پس نتیجتاً عموماتی که مورد استدلال قرار گرفته بود برای صحت وصیت به وسیله کتابت مقید می شود. اون عمومات به این که اگر وصیت به کتابت بود این وصیت نافذ نیست. و ثالثاً این روایت مورد تمسک قرار گرفته است برای تفصیل اولی که ذکر کرده بودیم، که تفصیل بین اونجایی که ورثه عمل کرده باشن به بعضی از نوشته اون موسی یا اون که عمل نکرده باشن به بعض، که در صورتی که به بعضی از وصیت و مکتوب و کتابت عمل کرده اند ملزم می شوند به اون وصیت، و اگر عمل نکردن به بعض ملزم نمی شوند. پس بین این دو صورت تفصیل دادن که ملزمن و راست به عمل به وصیت به نسبه به اون مقداری که عمل کرده اند و به نسبه به اون چه که عمل نکرده اند. چون اگر به بعضی مکتوب عمل کنند به معنای این است که اینها قبول دارن وصیت را، و نمی شود ما بگیم بعضی به قبول دارن بعضی نه. اگر وصیت و کتابت حجیت دارد به نسبه به هر دو، یعنی چه اون چرا که اینها عمل کرده اند و چه نسبت به اون چه که عمل نکرده اند، در حقیقت نافذ هست. و اگر عمل نکرده اند معناش این است که این وصیت را اینها قبول ندارند و در نتیجه این کتابت برایشون حجیت نداره. پس در مرحله سوم برای این تفصیل آمدن به این روایت تمسک دارند، و جهتش هم این است که گفتند نقل دومی که عبارت باشد از نقل مرحوم شیخ تصدوق، این نقلی که از مرحوم علامه نقل کرده است این روایت را، در حقیقت ظهور در این تفصیل دارد. چون در نقل مرحوم علامه در تذکره این چنین وارد شده است که ان کان له ولدون ینفذون شیئا منه وجب علیهم ان ینفذوا کل شیئا، که اگر ولدی باشد که نفوذ و تنفیذ کنند بعضی از این وصیت را، بر آنها واجب است که همه اون چرا که نوشته است و حساب نافذ بدانند. خب مفهومش این است که اگر به اصطلاح غیر ولد باشد یا ولد باشد اما تنفیذ نکرده باشند بعضی از این مکتوب را، بنابراین بر اونها واجب نیست. پس این تفصیل بین ولد و غیر ولد هست. و اما تفصیل سوم، تفصیل دوم به قول چهارم در این مقام هست که برخی از اکابر قبول کرده اند، تفصیل دادن بین به اصطلاح ولد و غیر ولد. گفتند در این نقل باز از مرحوم علامه در تذکره آمده است که ان کان له ولدون، پس بین ولد و غیر ولد منطوق حکمش به وسیله ولد ثابت می شود و مفهومش غیر ولد است. پس در نتیجه کتابت به نسبت به ولد ثابت است وسیله، و اما به نسبت به غیر ولد ثابت نیست. عرض کردیم که مناقشه سندی در این روایت وارد نیست. عمده این است که ما در بین این چهار معنا دلالت روایت را ببینیم چگونه است. ببینیم از بین این معانی چهارگانه‌ای که نقل شد کدوم یکی از اینها ظاهر هست و ما با کدوم یکی از اینها میتوانیم عمل کنیم. بنابراین دلالت روایت ظاهر قضیه این است که کتابت دو صورت دارد. تارتن کتابت بدون قرینه هست، یعنی صرف یک نوشته ای از شخص پیدا می شود که این نوشته مثلا راجع به اموری در اونجا به صورت یادداشت به اصطلاح وجود داره، نه در اونجا مطلبی است که دلالت کند بر اینکه این نوشته به عنوان وصیت بوده و داعی بر نوشتن چی بوده است وجود نداره، بدون قرینه است. در اینجا چنین نوشته ای را می‌توانیم حجت و دلیل بر وصیت بدانیم و واجب العمل بدانیم. چون ممکنه صرف نوشتار برای این بوده که مثلا مطالبی را در ذهن خودش می‌آمده اینا را یادداشت می‌کرده تا بعداً ببینه به اینا وصیت کنه یا نه. و این قهرن ربطی هم به محل بحث ما این صورت نداره، چون در اینجا کلام ما در کتابت بدون قرینه نیست. ما کتابتی را که بحث می‌کنیم کتابتی است که همراه باشد با قرینه بر این که مراد از اون نوشته به اصطلاح وصیت هست. کما اینکه علامه رضوان الله علیه هم تصریح دارد می‌فرماید ولا یجب العمل بما یوجد و به خطه. سید رضوان الله علیه هم در این فرض نمیخوان قائل بشوند برای اینکه کتابت کفایت بکند. اما اگر قرینه وجود داشته باشد برای اینکه اون نوشتار به عنوان وصیت بوده، در چنین صورتی باید قبول کنیم که آن کتابت دلالت بر وصیت میکند و وصیت با کتابت در این فرض که قرینه وجود دارد، این کافی است و وصیت محقق میشود. یکی از اون قرائن همین است که میبینیم مثلا فرزند این شخص به بعض وصیت عمل کرده. عمل کردن در حقیقت اعترافی است از این فرزند به اینکه علم داشته است که اون نوشته به عنوان وصیت بوده. پس قهرن این فرزند نسبت به اون چه که نوشته شده است مأخوذ است و میتوانیم بگیم انشاء وصیت به وسیله کتابت محقق میشود. و اگر صحیح نبود وصیت به وسیله کتابت، وجهی ندارد که ما ولد را اخذ بکنیم به اعترافی که به نسبت به بعض وصیت داشته است. و از طرفی هم مورد مخصص نیست، به اختصاصی هم به ولد ندارد، پس در نتیجه می توانیم بگیم کتابت هم از چیزهایی است که ابراز وصیت به او جایز است. البته باید قرینه وجود داشته باشد که اون کتابت به عنوان وصیت بوده است. پس ظاهر این روایت هم ظاهراً همین را دلالت می کند که امام علیه السلام می فهمد این کان له ولدون ینفذونه، یا این کان له ولدون ینفذون شیئاً من وجب علیهم ان ینفذوا کل شیئاً. از کدیم مورد که سؤال از این است که ولدی داشته است که این ولد چون در اوجا داره رجلون کتب کتاباً به خطی و بله، هل یجب علی ورثتی القیام بما فی الکتاب به خطه و لم یأمرهم بذلک. حضرت در اینجا این تعبیر این که ان کان له ولدون ینفذون کل شیء یجدون فی کتاب ابیهم یا ینفذون شیئا منه، هر دو اینا در حقیقت ظهور در قرینیت بر اون کتابت دارد که اگر قرینه‌ای بر کتابت باشد، حالا قرینه بر کتابت این است که هر نوشته‌ای که اون فرزندان از پدر ببینن عمل می‌کنند، یا اینکه این بچه‌ها و ورثه بعضی از اون نوشته‌ها را عمل کرده‌اند بنابر نقلی که مرحوم علامه روایت کرده است. در هر دو صورت این عمل به عنوان قرینه است، کما اینکه اون عبارتی هم که در بالا در نقل دیگر که نقل مرحوم صدوق بود در اونجا داشت که امکان له ولدون ینفذون کل شیئه، که این نافذ کردن هر شیئی که یجدون فی کتاب ابیهم، یعنی در مکتوب پدرشان چیزی رو ببینن در امور بر و غیره اون، اونا عمل میکنن و نافذ میدانن. این خود شاهد میشود برای این که ما با وجود قرینه حکم بکنیم به تحقق وصیت با کتاب. فعلاهازا همون جوری که مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه فرمودند که وصیت تحقق پیدا می کند با کتابت به شرط وجود قرینه بر اینکه این کتابت برای وصیت بوده است و به عنوان وصیت بوده است، ظاهرا صحیح است و می توانیم با ایشان موافق باشیم. لذا ایشان فرمودند الاغوا فی تحقق الوصیه کفایت و کل ما دل علیها من الالفاظ. بعد می فرماین ولا یعتبر فیه لفظ خاص، در جایی که با لفظ است هر لفظی که دلالت کند در او، می خواد دلالت به صراحه باشد یا به کمک قرینه باشد. بعد ترقی می فرماین ولی یکفی کل فعل دال علیها حتی الاشارت و کتابه. پس بنابراین با اشاره و با کتابت وصیت تحقق پیدا می کند و اینم اختصاصی به حال ضرورت هم ندارد، بلکه در حال اختیار هم میتواند به جای قول از فعل که اشاره یا کتابت است استفاده کند. هذا تمام الکلام راجع به این مسئله. حالا مرحوم سید رضوان الله در عروه میفرمایند اموری در موصی یعنی وصیت کننده شرط است، که این شروط رو انشاءالله یکا یک عرض میکنیم. اولین شرط در باب وصیت کننده این است که باید بالغ باشد. پس بنابراین وصیت غیر بالغ صحیح نیست و این از اموری است که تقریبا قطعی است. چرا؟ چون ادله‌ای هست که
عمد و سبیه خطا یا عدم سلطنت سبی بر مال و نفس. سبی نه بر نفسی سلطنت دارد نه بر مالش. هم در آیات هست اشاره به این معنا و هم در سنت وارد شده است. پس این رو نیازی ما به این جهت نداریم که بگیم به چه دلیل. و اما ادامه فرمایش می‌فرمان نعم الاغوا وفاقا للمشهور صحت و وصیت البالغ عشرن اذا کان عاقلا فی وجوه المعروف للارهام او غیرهم لجملت من الاخبار المعتبره. استثناء میکنن از این بالغ بودن که صحت وصیت غیر بالغ را خارج میکنن، استثناء میکنن غیر بالغی که به 10 سال رسیده است، با شرط اینکه اولا این طفل 10 ساله به اصطلاح شخص 10 ساله غیر بالغ 10 ساله اولا عاقل باشد، ثانیا قید این را آوردن که فی وجوه المعروف در کارهایی که جز معروف محسوب می شود در اینجاها وصیتشان نافذ است. امر سوم که در استثناء و مستثنا قرار دارد این است که برای ارهام باشد. حالا بله این دیگه فقط دو امر، یکی اینکه عاقل باشد، یکی در وجوه معروف. حالا میخواد وصیتش برای ارهام باشد یا غیر ارهام. این چون برخلاف اصل هست که غیر بالغ اعتباری نداره، احتیاج داریم ما به دلیل. ایشان میفرمان لجملتین من الاخبار معتبره، روایات متعددهی هست که دلالت بر این معنا میکند. یکی روایت سیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که قال ابو عبدالله علیه السلام نقل میکنه که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن ازا بلغ الغلامو 10 سنین جازت وصیتو، در وسائل کتاب وصایا حدیث 3. دوم صحیح زراره ابی جعفر علیه السلام ازا اتا علی الغلام 10 سنین اگه بر برحال جوان 10 سال بگذرد فانهو یجوز له فی مالهی ما اعتقه او تصدقه او اوسا على حد معروف و حق فهو جائز. همین اینجا چند قید آمده. البته اگر یجوز برای این غلام که به 10 سال رسیده، اینجا حالا عدد سن 10 سنین است نه 12 سال که مرحوم سیدم بله همون 10 آوردن 10 سال، می فهمن یجوز له فی ماله ما اعتق، اگه در مالش چیزی را آزاد کند، یعنی اگه مثلا بردهی دارد آزاد کند نافذه. او تصدقه صدقهی بدهد او اوسای محل شاهد است اوسا علی حد معروف. این قید حد معروف که فی وجوه المعروف مرحوم سید در عروه آورد شاید از این مدرک شاید این روایت باشد که مطلق نیست در وجوه معروف و حق. ما اعتقه او تصدقه او اوسا علی حد معروف و حق فهو جائز. این روایت دومی است که باز در وسایل کتاب وصایا حدیث 4 نقل شده. و سوم موثقه منصور ابن حازم از حضرت صادق سلام الله علیه هست که از سوال میکنه سألته عن وصیت الغلام هل تجوز، از امام علیه السلام منصور ابن حازم میگوید سوال کردم که آیا وصیت غلام جوان آیا جائز است که نرسیده به بلوغ؟ قال امام علیه السلام اذا کان ابن 10 سنین، اینجا هم باز همین 10 سال، جازت وصیتو. این البته مطلقه دیگه ندارد که مثلا فی وجوه معروف و حق باشد، مطلق آمده. شاید اون روایت قبل رو ما بتونیم مقید این قرار بدیم. چهارم موثق عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باز از حضرت صادق سلام الله علیه که در این روایت دارد اذا بلغ السبی 5 اشبار 5 وجب شد قدش. حالا این کنایه از 10 سال قرار بدیم، یعنی به این حدی رسیده که به اصطلاح دیگه نمیگن خرد سال، جوان هست. اوکلت ذبیحته، کشت اگر حیوانی رو ذبح کند ذبحش صحیح هست. و اذا بلغ اینجا 10 سنین اگر به 10 سال رسید جازت وصیته، مطلق باز وصیتش نافذه. پنجم موثق ابی ایوب و ابی بصیر از حضرت صادق سلام الله علیه فی الغلام ابن عشر یوسی، جوانی که به هر حال 10 سال رسیده است، وصیت میکند. سوال کردند که چه حکمی دارد. حضرت فرمودند اذا اصاب موضع الوصیه جازه، هرگاه به جای وصیت رسیده، یعنی به مرحله رسیده که بتونه وصیت کنه، جازه. اینجا سنی در اینجا بیان نیست. در صحیح محمد بن مسلم هفتمین روایت است دارد، سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الغلام اذا حضره الموت فاوصى ولم يدرك جازت وصیته لزب الارحام ولم تجز للغربا. این روایت برخلاف اون چیزی است که مرحوم سید ادعا کردند که فرمودن للارحام او غیره. می فهمند غلام هرگاه مرگ به او نزدیک شده باشد، یعنی دیگه مشرف به مرگ است، و وصیتی کرده باشد، ولی کن لم يدرك، یعنی به حد بلوغ نرسیده، جازت وصیته فقط لزل ارحام ولم تجز لغل الغربا. این هم در وصایت. روایتی دیگر صحیح ابی بصیر است از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت در اینجا دارد، اذا بلغ الغلام عشر سنین و اوصى بثلث ماله فی حقین جازت وصیته. اگر در ثلث مال وصیت کند و 10 سالش هم شده باشد، وصیت هم در حق باشد، کمون معروف حق، تفسیر حق همون معروف، جازت وصیته. و اذا کان ابن سبع سنین، 7 سال باشد، فاوصى من ماله بالیسیر، حالا این یسیر یعنی چی؟ جای بحث دارد، فی حقین جازت وصیته. اینجا 7 سال مدت آمده. و باز روایت محمد وصره محمد ابن مسلم از حضرت باقر یا حضرت صادق سلام الله علیه هست که یجوز، امام می فرماید یجوز و طلاق الغلام اذا کان قد عقله و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم. اینجا دیگه سن مطرح نکردن، فرمودن طلاق غلام جایزه اگر بفهمه خوب و بد رو تشخیص بده، چون ممکنه در 11 ساله شخص بتونه تشخیص بده. و بعد فرمودن یجوز و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم، ولو به حد به اصطلاح بلوغ نرسیده باشد. پس در این روایات بعضی ها دلالت دارن بر این که عاقل باشد، بعضی ها میزان را 10 سال قرار دادن. حالا آیا بین این دوتا میشود جمع عرفی کرد یا نه؟ و اینم نیست جمع عرفی اینجا که در اینجا ما بگیم هر دو شرط است، هم باید عاقل باشد، همین که باید سنشان به 10 سال، اگه کسی کمتر از 10 ساله ولی میفهمه خوب و بد را فایده نداره، یا بیشتر از 10 سال است ولی تشخیص خوب و بد نمیده، 13 سال شده ولی هنوز چیزی نمیفهمه، اینم باز فایده نداره. اعتبار عقل یک امر است اجماعی، نمیشه ما نسبت به اعتبار عقل تردید کنیم، کما که صاحب جواهر هم ادعای اجماع را تصریحا تصریح میفرماید. پس نمیتونیم بگیم هر یک از این دوتا علی نحوه مانعت الخلف کافی باشد، نه، باید حتما هر دو باشد، هم عقل و هم به اصطلاح 10 سال. و این تتمی دارد بحث انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد.